اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خدای مهربان، خدای نورانی، خدای مهربان، خدایی که برای ما از ما دلسوزتر است. صبحتان نورانی و رنگین تر از رنگین کمان، روزتان فرخنده و از مهربانی جاودان، قلبتان سرشار از آرامش زیبا. خنده باشد هدیه امروز بر رخسارتان. صبحتان بخیر دوستان، با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه هستید. شنونده های گرانقدر، همراهان صمیمی، امروز شنبه یکم آذر ماه سال 1399 هجری شمسی است که برابر با پنجم ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری و 21 نوامبر سال 2020 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ است. پس از آن برنامه روزنه تکرار شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه راه به سوی نور را داریم. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. یاران صمیمی دعوت می‌کنم اینک شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه اول آذر سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با پنجم ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و برابر با 21 نوامبر سال 2020 میلادی است. دویست و سی و هفت سال پیش در روز 21 نوامبر سال 1783 میلادی برای نخستین بار در تاریخ تلاش بشر برای پرواز یک بالون به آسمان فرستاده شد. این بالون دو سرنشین داشت که فیزیکدان فرانسوی به نام
فرانسوا دوروزیه یکی از آنها بود. دوروزیه از دوران تحصیل در اندیشه ساخت وسیله‌ای برای پرواز بود و سرانجام زمانی که برادران مونگلفی اولین بالون را ساختند، او نیز با ساخت یک بالون در این روز پرواز کرد و راه فضا را گشود. شایان ذکر است که این فیزیکدان در جریان یک پرواز تحقیقاتی بر فراز دریای مانش سقوط کرد و کشته شد. ۱۷۵ سال پیش در روز پنجم ربیع الثانی سال 1267 هجری قمری، نخستین روزنامه فارسی زبان به نام وقایع اتفاقیه در تهران منتشر شد. انتشار این روزنامه در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و به دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم با کفایت آن دوره آغاز شد. مدیریت و سردبیری این روزنامه بر عهده حاج میرزا تذکرچی بود و اخبار آن هم تحت نظارت امیرکبیر گردآوری می‌شد. مطالبی که در این روزنامه چاپ می‌شد، اخباری از دولت ایران، جهان و ترجمه مقالات علمی از مطبوعات اروپا و آگهی بود. 41 شماره از این روزنامه در عصر صدارت امیرکبیر منتشر شد و 49 شماره آن حاوی خبر قتل این شخصیت با کفایت و میهندوست بود. وقایع اتفاقیه تا 472 شماره منتشر شد و بعدها تحت نام‌های دیگری انتشار آن ادامه یافت. ۱۴۰ سال پیش در روز پنجم ربیع الثانی سال 1328 هجری قمری، ستارخان و باقرخان از سرداران مشروطه که از تبریز به سوی تهران حرکت کرده بودند، پیروزمندانه وارد تهران شدند. این مبارزین راه آزادی و استقلال به هنگام محاصره شهر تبریز در زمان محمد علی شاه با کمک مردم این شهر به مدت 11 ماه با مقاومتی کم نظیر از شهر دفاع و حملات نیروهای دولتی را خونسا کردند و پس از چندی عازم تهران شدند. ستارخان ملقب به سردار ملی و باقرخان مشهور به سالار ملی در سایه غیرتمندی، دلیری و رشادت خود در نهضت مشروطه مجاهدت‌های بسیار کردند و نام خود را برای همیشه در برگی زرین از تاریخ ایران ثبت نمودند. و 21 نایبه روز جهانی تلویزیون است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 میلادی 21 نایبه را به عنوان روز جهانی تلویزیون تعیین کرد. سازمان ملل متحد هدف از این اقدام را ترغیب ملل به تبادل برنامه‌های تلویزیونی به ویژه برنامه‌های اعلام کرد که برای گسترش صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت مسائل فرهنگی جامعه ساخته می‌شود. تلویزیون مردمی ترین و پر مخاطب ترین رسانه برای ارتباطات و اطلاع رسانی است، چرا که به راحتی مطالب را به مخاطبان از هر گروه سنی و قشری که باشند ارائه می دهد. تماشای تلویزیون و دریافت اطلاعات از طریق این رسانه به سواد نیاز ندارد و به همین دلیل این رسانه در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه بیشتر کاربرد دارد. تلویزیون نقش مهمی در انتشار اطلاعات و دانستنی ها ایفا می کند و وسیله قدرتمند برای شکل دهی به شرایط و خواسته های بشری محسوب می شود. به واسطه چنین ویژگی هایی یونسکو مأمور شده است که از فعالیت شبکه های تلویزیونی مستقل و همچنین تولید برنامه هایی که به صلح، توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقویت مسائل فرهنگی جامعه منجر می شود، حمایت به عمل آورد. از این رو همه ساله همزمان با این روز گرد همایی روز جهانی تلویزیون در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. در این گرد همایی صاحبان شبکه‌های تلویزیونی و اهالی رسانه از سراسر دنیا دور هم جمع می شوند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه اول آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 21 نوامبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار روزانه را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان گرامی و برنامه روزانه را تقدیم سمتا میکنیم. امید است همراهیتون را با این برنامه تا پایان حفظ خواهد کرد. در این گفتار موضوع اسلام ستیزی با ادعای آزادی بیان و دور باطل خشونت در خدمت شما هستیم. گسترش اسلام ستیزی در غرب به خصوص در اروپا در سالهای اخیر موجب بروز تحولات و واکنش‌های گوناگون شده است. از یک سو اقدامات اسلام ستیزانه مانند آتش زدن قرآن کریم و یا انتشار چند باره کاریکاتورهای توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با هدف خلل‌دار کردن اسلام و مقدسات اسلامی صورت گرفته و از سوی دیگر واکنش هایی که در پاسخ به این کنش های کینه‌ورزانه و صورت حمله ها با سلاح سرد و گرم و یا کشتارهای بی هدف مانند آنچه در فرانسه و پس از آن در وین پایتخت افسری یا اتریش رخ داد، خود موجب افزایش اتهام زنی به اسلام و مسلمانان به خصوص اتهام های خشونت ورزی شده و موج جدیدی از اسلام هراسی و اسلام ستیزی را سببگار شده است. نگاهی به مطلب‌های رسانه‌ها و فضای مجازی در غرب و نیز اظهار نظرهای برخی از سیاستمداران غربی نشان می‌دهد که هجمه علیه اسلام و مسلمانان پهلوهای گوناگونی یافته و موج نوی از تبلیغات فراگیری اسلام هراسانه و نیز روند اقدامات ضد اسلامی و مسلمانان براه افتاده است. در واقع اکنون در کشورهای غربی شاهد انجام دادن نوهای گوناگون اقدامات اسلام ستیزانه و آزار و خشونت پی در پی علیه مسلمانان هستیم. این اقدامات در کنار گسترش پدیده اسلام هراسی و نیز ایجاد ترس از مسلمانان توسط رسانه‌های غربی باعث با وجود آمدن فضای منفی علیه اسلام و معتقدان به آن در این کشورهای مدعی آزادی و حقوق بشر شده است. با گفته نصرت الله تاجیک، کارشناس سیاسی، روند به شیوه است که جامعه‌های مسلمان اگر پیش از این در غرب احساس امنیت داشتند، اکنون چنین احساسی را ندارند و تحت فشار اسلام هراسی قرار دارند. با این همه آنچه در این پرداختن به این موضوع اهمیت دارد، بررسی دلیل‌های ایدئایی اروپایی‌ها برای ادامه حمله‌های تبلیغاتی به اسلام و مسلمانان و نیز تلاش دوچندان برای ادامه اقدامات توهین آمیز علیه ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به خصوص به بهانه آزادی بیان است. تلاش نظاممند و گسترده غربی ها در زمینه مبارزه با اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در چارچوب پدیده اسلام هراسی و اسلام ستیزی روند افزایشی داشته است. نمونه اخیر این امر تلاش برای اهانت و حتی به سخره گرفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توسط نشریه فکاهی شارل ابدو است که در چندین نبرد بدون اعتنا به اعتراضات گسترده مسلمانان در سراسر جهان اقدام به نشر کاریکاتورهای اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبر صلی الله علیه و سلم نموده است. دلیل این کازار گسترده ضد اسلامی حراس دولت‌های غربی از گسترش تند اسلام در اروپا است. به شیوه که اکنون در کشور فرانسه که به قانون اقدامات اسلام ستیزانه در اروپا تبدیل شده است، حدود 10% جمعیت آن را مسلمانان تشکیل داده و در عین حال اسلام با رشد سریع در این کشور پیشرفت می کند. همین مسئله زنگ خطر را برای سیاستمداران و نیز کلیسای کاتولیک فرانسه به صدا درآورده است. با گفته سید هادی برهانی، کارشناس مسائل غرب آسیا، فرانسه یکی از آزادترین کشورها در توهین به ارزش‌های اسلامی و اسلام ستیزی است. در این حال اقدامات اسلام ستیزانه اخیر در کشورهای اروپایی در سال 2020 به ویژه آتش زدن قرآن کریم در شویسیا و نیز اقدام مجله فکاهی فرانسوی شارل ابدا در چاپ دوباره کاریکاتورهای توهین آمیز درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نشان می‌دهد که جریان‌های ضد اسلامی با نیروی بیشتری در پی مقابله با اسلام و نیز ارائه چهره ناپسند از پیامبر عظیم الشان این دین آسمانی هستند. نشر شارل ابدا در اولهای سپتامبر سال 2020 اقدام به بازنشر کاریکاتورهای موهین نسبت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم کرده و در سرمقاله توهین آمیزی که همراه با کاریکاتورهای جنجالیش منتشر کرده نوشته که این تصویرها متعلق به تاریخ هستند و تاریخ را نمیتوان بازنویسی یا پاک کرد. در واقع این اقدام توهین آمیز به نشانه ادامه روی کرده خصمانه نسبت به اسلام و با هدف تخریب چهره آسمانی و بلند پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم صورت گرفته است. 12 کاریکاتور توهین آمیز علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم اولین بار در سال 2005 در یک روزنامه دنیاگی منتشر شد و نشریه شارل ابدا این کاریکاتورها را برای اولین بار در سال 2006 منتشر کرد. این اقدام با تظاهرات گسترده مسلمانان در نقاط مختلف جهان روبرو شد و با توجه به این بی‌توجهی ها و حتی تمسخر دستندرکاران این نشریه و یا پافشاری بر این موضوع، دفتر آن در سال 2015 مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. پس از حمله سال 2015 به دفتر نشریه شارل ابدا، حزب های راستگرای افراطی مانند حزب ملی به ریاست مارین لوپین و پندار خود از آن به مسابقه فرصت طلایی برای اسلام ستیزی و در عین حال جلب آرای فرانسویان استفاده کردند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم پس از گسترش اعتراضات در جهان اسلام علیه اقدام توهین آمیز اخیر نشریه شارل ابدا در اظهار نظر گستاخانه کفرگویی را جزء از آزادی بیان دانست و مدعی شد که من در اینجا هستم تا از این آزادی دفاع کنم. رئیس جمهور فرانسه در حال توهین به مذهب‌ها و مقدسات را جزو ضرورت‌های آزادی بیان قلمداد کرده که این کشور یکی از چندین کشور غربی است که انکار واقعی ادعای هولوکاست را جرم تلقی می‌کند. همچنین وی برای توجیه اقدام نشریه شارل ابدا به مسئله آزادی بیان روی آورده، در حالی که بر اساس حقوق بین المللی و با توجه به تعریف آزادی بیان و محدودیت های آن به هیچ وجه توهین به اعتقادات دیگر دین ها و قوم ها از آن منتج نمی شود. برنامه رفتن را با بخش کارشناسی و با صحبت‌های آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌المللی، پیرامون موضوع مطرح در گفتار این ساعته دنبال می‌کنیم. لطفاً همچنان همراهی ما باشید.
یک مسئله آقای مکرون رو سین که دچار سوء تفاهم در مورد شده و اون این هستش که آزادی بیان یک حق هست نه یک تکلیف. به عبارت دیگر آزادی بیان به معنای ضرورت گفتن هر چیزی نیست، بلکه به این معناست که شما ممکن هست خیلی چیزا رو نگویید و در این زمینه هم آزادید. در این مورد خاص یعنی انتشار و اصرار بر انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز به پیامبر مقدس اسلام، ما شاهد این هستیم که نوعی لجاجت و تلاش مستمر برای به سخره گرفتن مقدسات اسلامی اون هم به شکل آمدانه صورت میگیره که این اقدامات افراطی متاسفانه باعث بروز واکنش‌های افراطی در طرف مقابل شده و از جمله اونها این بود که یک جوان 18 ساله چچنی یک معلم تاریخ فرانسوی رو بعد از اینکه این کاریکاتورها رو در کلاسش به نمایش گذاشت به قتل رسوند و بعد از اون هم ما شاهد بروز حملات متعددی در برخی شهرهای فرانسه از جمله نیس و چند نقطه دیگر بودی و در مرحله بعدی هم در کشور اتریش در شهر وین یک جوان مسلمانی که اهل مقدونیه شمالی بود در چند نقطه اقدام به حمله کرد و 5 نفر رو به علاوه خودش به قتل رسوند. خب این اقدامات نشون میده که در واقع تسری و تداوم اقدامات غیر منطقی اسلام ستیزانه میتونه در میان مسلمانان این کشورها باعث بروز واکنش‌های تند و خشونت‌آمیز بشه که البته این مسائل صحیح نیست، ولی متاسفانه دولت مردان اروپایی به ویژه فرانسوی چشم خودشون رو بر این واقعیت بستن و ما شاهد این هستیم که اتحادیه اروپا یا سران دیگر کشورهای اروپایی از مکرون دفاع میکنن، در حالی که منطق میکنه که شما از انجام اقدامات تحریک‌آمیزی که باعث بروز خشونت در جامعه میشه یا به افراط‌گرایی دامن میزنه یا بهانه دست افراط‌گرایان میده خودداری کنید، در حالی که متاسفانه کاملا مشخص است انجام تبلیغات اسلام ستیزانه و اقداماتی مانند آتش زدن قرآن کریم در مجامع عمومی و در میادین برخی کشورهای اروپایی مثل سوئد یا هلند و امثال اینها نقشه حساب شده هست برای اینکه در واقع به احساسات ضد اسلامی دامن بزنن و بعد از اینکه برخی مسلمان ها به این اقدامات واکنش نشون دادن این رو مستمسک قرار بدن و عنوان کنن که خدای نکرده اسلام دین خشونت و شمشیر هست و پیروان اون هم صرفاً بدون منطق فقط به دنبال اعمال خشونت هستن، در حالی که این سر دیگر ماجرا رو که یعنی اقدامات تحریک‌آمیز و مستمر و آمدانه محافل و رسانه‌های اروپایی هست برای در واقع تمسخر اسلام و نمایش سخیف از پیامبر مقدس اسلام اینها در نظر گرفته نمیشه. ما به همین لحاظ شاهد این هستیم که اخیراً اندیشمندان کشورهای اسلامی و جهان اسلام نامه مفصلی رو خطاب به مردم فرانسه نوشتن و در اون نامه مفصل به طور دقیق تغایر اقدامات اسلام ستیزانه حتی با قوانین کشور فرانسه رو بیان کردن و این نشون میده که اصرار بر ادامه چنین روندی مسلماً باعث خواهد شد که در آینده شاهد تداوم اقدامات خشونت‌آمیز در کشورهای اروپایی باشیم و این روندیه که متاسفانه در جهان غرب برای مقابله با اسلام در نظر گرفته شده.
شنوندگان عزیز، در ادامه گفتار روزنه با شرح این سوال می‌پردازیم که آیا مجوز دولت فرانسه برای انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم توسط نشریه شارل ابدا و دفاع مکرون رئیس جمهور این کشور از این امر کارکرد جز افزایش نفرت مردم اروپا و بدگمانی آنها به اسلام و مسلمانان و ارائه تصویر غیر واقعی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم دارد؟ واضح است که با ادامه چنین دیدگاهی نه فقط نشریه شارل ابدا و این اقدام توهین آمیز خود ادامه خواهد داد، بلکه اسلام ستیزان در اروپا جرأت بیشتری پیدا کرده و دامن اقدامات و تبلیغات ضد اسلامی خود را بیش از پیش گسترش خواهند داد. و گفته عبداللطیف نظری، سیاستمدار و کارشناس مسائل بین المللی افغانستان، این حرکت نفرت انگیز نه تنها قلب مسلمانان را جریحه‌دار کرده، بلکه به رشد افرادگرایی و تروریسم نیز کمک می‌کند. انتظارات مسلمانان از دولت فرانسه این است که نباید آزادی بیان موجب شود که به مقدسات میلیون ها مسلمان توهین صورت گیرد. آزادی بیان یکی از موردهای مطرح در زمینه حقوق بشر است که در سندهای حقوق بشری مختلفی چون اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی فرانسه در سال 1789 ماده 11، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه سال 1948 ماده 19 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوبه سال 1966 بندهای 1، 2 و 3 ماده 19، کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض مصوبه سال 1965 ماده 5 و کنوانسیون حقوق کودک مصوبه سال 1989 بند 2 ماده 2 و بند 1 ماده 12 و بندهای 1 و 2 ماده 13 در کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران و اعضای خانواده های آنها مصوبه سال 1990 بند 2 ماده 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین مصوبه سال 1950 و بندهای 1 و 2 ماده 10 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوبه سال 1969 و بند 1 ماده 13 و بند 1 ماده 14 و حتی اعلامیه 1990 قاهره راجع به حقوق بشر در اسلام بند الف ماده 22 نیز منعکس شده است. آنچه از تعریف‌های آزادی بیان در سندهای بین‌المللی مذکور مستقیما استفاده می‌شود به هیچ وجه توجیهی برای توهین یا تمسخر سایر عقاید نیست و همین دلیل است که اقدامات اسلام ستیزانه به ویژه در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی با محکومیت‌های جهانی روبرو شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه روزنا را از صدای خراسان شنیدید. امید است این برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یاران همراه، دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نصفه او منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خدا. خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، خداوند یگانه را شاکر و سپاسگزاریم که فرصت دیگری را در اختیار ما قرار داد تا با ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما باشیم و با هم با معنی ها و مفهوم های دیگری از کلام نورانی الهی در قرآن کریم آشنا شویم. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
در این برنامه به تفسیری ساده و روان آیه های 37 تا 50 از سوره مبارکه دخان خواهیم پرداخت. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 37 از سوره مبارکه دخان باشید. بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.
ترجمه این آیه چنین است: آیا آنها بهترند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنان بودند؟ ما آنها را هلاک کردیم زیرا مجرم بودند.
شنوندگان گرامی،
آیه خطاب به مشرکان مکه که از روی لجاجت و سرکشی و انکار با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برخورد میکردند میفرماید: شما قوی ترید یا مردمانی که در سرزمین یمن در جنوب جزیره العرب زندگی میکردند؟ آنها سرزمین های آباد و پربرکت در اختیارشان بود و از قدرت و توان بالای برخوردار بودند، اما چون گرفتار ظلم و فساد به طغیان شدند به هلاکت رسیدند. پس بترسید که شما نیز دچار سرنوشتی همچون سرنوشت همسایگان خود نشوید. دوران همراه درسایی که از این آیه میاموزیم به این شرح میباشد: نخست، یکی از وسایل و ابزارهای قرآن کریم برای ارشاد و بیم دادن مردم بیان تاریخ اقوام گذشته است تا آیندگان از آن عبرت بگیرند. دوم، بعضی کارها در دنیا نیز کیفر و قهر الهی را به دنبال دارد. رواج ظلم و جرم و فساد در جامعه یکی از آنهاست.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 38 و 39 از سوره مبارکه دخان که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
ترجمه این آیات چنین است: و ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آنهاست به بازی نیافریده ایم، ما آنها را جز به حق نیافریده ایم، ولی بیشترشان نمی دانند. یاران همراه، از آنجا که در آیات گذشته بحث درباره میعاد بود، در این آیات به دلیلی بر پایه قیامت اشاره کرده و می‌فرماید: مگر آسمان و زمین و این جهانی با عظمت بیهوده و بدون هدف آفریده شده است که با مرگ پایان یابد و به نیستی بیانجامد؟ اگر چنین باشد، همانندی بازی کودکان خواهد بود که با قطعات مختلف بناهای را می‌سازند و در پایان با یک ضربه آن را خراب می‌کنند، چون هدف جز بازی و سرگرمی ندارند. کافران و منکران میعاد مرگ را نقطه پایان زندگی انسان می‌دانند. به تعبیر دیگر، از نگاه آنها آفرینش انسان با آن همه استعداد و ظرفیت و توان برای این چند روز دنیاست و با مرگ همه چیز تمام می‌شود. طبعا بر اساس چنین نگریش، آفرینش از دیدگاه منکران و کافران لغو و بیهوده است. اما برخلاف دیدگاه منکران میعاد، از نگاه قرآن کریم مرگ پول و دالان است برای ورود به جهان عظیمتر و ابدی، که این جهان در برابر آن بسیار کوچک ناچیز است. باور کردنی نیست که خداوند قادر حکیم این دستگاه عظیم را بدون هدف و تنها برای این چند روز کوتاه زندگی آفریده باشد. این به هیچ وجه با حکمت الهی سازگار نیست. در این آیات به حق بودن آفرینش آسمان و زمین اشاره شده است. حق بودن این دستگاه عظیم ایجاب میکند که هدف معقول داشته باشد و آن بدون وجود جهان دیگر ممکن نیست. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، اگر کاری بشر با مرگ به پایان برسد، هستی با عظمت که برای انسان آفریده شده پوچ و بیهوده خواهد بود. دوم، اگر هستی هدفدار است، ما انسان ها باید هدف آفرینش را به درستی بشناسیم و خود را با آن هماهنگ کنیم. و سوم، یکی از دلایل های انکار میعاد نشناختنی هدف آفرینش است که بسیاری از مردم شناخت درستی از آن ندارند. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 40 تا 42 از سوره مبارکه دخان، که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
این الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
ترجمه این آیات چنین است: همانا روزی جدایی حق از باطل بعدگاه همه آنهاست، روزی که هیچ دوست از دوست خود حمایت نمی کند و آنان یاری نمی شوند مگر کسی که خداوند او را مورد رحمت خویش قرار دهد، که او عزیز و رحیم است. یاران همراه، در ادامه آیات قبل در خصوص هدفمند بودن نظام هستی که مهمترین دلیل بر پایه قیامت است، این آیات به بعضی ویژگی های قیامت اشاره کرده و می فرماید: آن روز روزی فصل و جدایی است، روزی است که انسان از همه چیز علمش جدا می شود. برخلاف دنیا که دوستان می توانند در مشکلات با یکدیگر یاری کنند تا از گرفتاری ها نجات یابند، در قیامت روابط خانوادگی و اجتماعی از هم گسسته می شود، از هم گسسته می شود، نه دوستان به فریاد هم می رسند و نه خویشاوندان گره از کار یکدیگر می گشایند. همه این نقشه ها به هم می ریزد و راه ها به بن‌بست می رسد. طبیعی جز لطف و رحمت الهی کسی نمی تواند انسان را نجات دهد. خداوند انسان های وارسته را مورد رحمت خویش قرار داده و از دریای کرمش بهره مند می سازد. قرآن دوست، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسایی که از این آیات میاموزیم به این شرح میباشد: نخست، قیامت روز جدایی انسان ها از یکدیگر است و میان انسان و تمام دوستان و نزدیکان و خویشاوندان از جدایی میافتد. پس به یاری هیچ یک از آنها در قیامت دل نبندیم. دوم، حضور انسان ها در قیامت قطعی است. در آن روز همه یک جا جمع میشوند، در عین حال هر کس در میان جمع تنها و بی پناه است. و سوم، انسان ها در قیامت تنها با خداوند سر و کار دارند. او با کافران از روی عزت و قدرت و با اهل ایمان از روی لطف و رحمت برخورد میکند. از آن قرآن دوست، برنامه راه به سوی نور را با شنیدن تلاوت آیه های 43 تا 50 از سوره مبارکه دخان پی میگیریم که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
این شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمهل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون.
ترجمه این آیات چنین است: بیگمان درخت زقوم غذای گناهکاران است، همچون مسی گداخته در شکمها می جوشد، همانند جوشش آبی داغ. او را بگیرید و به میان آتش دوزخ بکشانید، آنگاه از عذاب آب سوزان بر سرش بریزید. بچش که تو به گمان خود همان عزیز و گرامی هستی. این همان چیزی است که همواره در باره آن تردید می کردید. شنوندگان گرامی، در ادامه آیات قبل که یکی از ویژگی های قیامت بررسی شد، این آیات توصیف دهشتناکی را از کیفر مجرمان در دوزخ ارائه می دهد که تصور آن لرزه بر اندام انسان می اندازد. تصور عادی بر آن است که دوزخ آتش است مانند آتش های دنیاوی که می سوزاند و خاکستر می کند، در حالی که بر اساس این آیه ها دوزخیان در میان آتش آب و غذا دارند و زندگی می کنند، اما آب و غذایی که درد و رنج و عذاب می آفریند. آب داغ و سوزان و غذای تلخ و جوشان که جز زجر و آزار و عذاب چیزی به دنبال ندارد و دوزخیان را از آن راه فرار و گریزی نیست. در آنجا شعله های آتش همه وجودشان را فرا می گیرد و آنها را می سوزاند. علاوه بر عذاب دردناک جسمانی، مجازاتی جانکاه روانی نیز وجود دارد و مجرم گناهکار و سرکش گفته می شود: بیچش، تو همان کسی هستی که به گمان خودت از همه قدرتمندتر و محترمتر در دنیا بودی. تو بینوایان را به بند و زنجیر کشیده بودی و بر آنها ظلم و ستم روا می داشتی. برای خود قدرت شکست ناپذیر و احترام فوق العاده قائل بودی. البته طبیعی است که میزان عذاب افراد متناسب با میزان جرم و گناه آنهاست. کسانی که در دنیا به راحتی هر جرم و جنایت را مرتکب میشوند و گمان میکنند از چنان جایگاه برخوردارند که کسی نمیتواند با آنها آسیب برساند، بیش از دیگران مورد کیفر و جزا قرار میگیرند. آنها در واقع نتیجه کارهای خیش را میچشند. با آنها خطاب میشود: این همان چیزی است که پیوسته درباره آن شک و تردید میکردید. از آن شنونده ترسایی که از این آیات آموزه شهر می باشند، نخست گناه در قیامت به شکلی آتش جلوه می کند، درون و برون انسان برگفته روزانه. پس با در دنیا دیم با ترک گناه و طلب بخشش از خداوند خود را از دوزخ نجات دهیم. دوم، قیامت هم جسمی است، هم سوزان، هم تحقیر و تمخور. این برنامه تفسیری نور را از
جمهوری ایران آغاز گفتارهای خوبگاه رادیو برات بر حضرت محمد و آل محمد. عزیز شما، عزیزان شما، یاری خوبین است صدای خراسان و اکنون توجه خیم حال میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان با این فرمان بانک ملی کشور و یکی از معاونان وی را برکنار کرد.
بر اساس فرمان امام علی رحمان 23 نوامبر منتشر شد. جمشید نور محمد و احمد الله مصبزه از مقام ریاست و معاونت ملی تاجیکستان برکنار شدند. با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان خالق‌زاده که پیش از این در مقام معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان فعالیت میکرد با سمت ریاست این همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمانهای رئیس آژانس دولتی استان رئیسان دو دانشگاه فنی و تجارت این کشور را برکنار بودی دیگری را جانشین آنها کرد. زاید سیدوف وزیر اصلی صنایع فعال بخش خصوصی و رئیس حزب ثبت نام نشده سیاسی تاجیکستان نو که به 26 سال زندان محکوم شده درخواست عفو از امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور را رد کرده است. نزدیکان زاید سیدوف گفتند مقامات سازمان زندان‌های تاجیکستان بیان کردند که با نوشتن نام امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اعتراف به اتهاماتش زمینه را برای فهم کردند. با این حال سیدوف همه اتهامات خود را جدی دانسته و از نوشتن چنین نامه سر باز زده است. پیش از این نیز بزرگمهر یاروف وکیل مدافع تاجیکستانی که او نیز به 26 سال زندان محکوم شده چندین بار پیشنهاد مقامات قضایی تاجیکستان را برای نوشتن نامه به امام علی رحمان و درخواست عفو از وی رد کرده است. زاهد سعید وزیر صنعت پیشینه تاجیکستان که 19 می 2013 در بازگشت از فرانسه در فرودگاه دوشنبه بازداشت و تمامی اموالش مصادره شد و در پایان دکبر همان سال به اتهام کلاهبرداری رشوه‌خواری تجاوز به آن و تعدد همسر به 26 سال زندان محکوم شد. در آگوست سال 2015 دیوان عالی تاجیکستان مدت محکومیت زاهد سعیدوف را به دلیل دستکاری در اسناد و مدارک هنگام ساخت مجتمع خرید دوشنبه و خصوصی سازی غیرقانونی در زمان وزارتش به 29 سال افزایش داد. این در حالی است که سعیدوف همه این اتهامات را رد کرده است. نام 43 نفر دیگر به فهرست بیماران کرونایی در تاجیکستان اضافه شد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی عالی تاجیکستان گزارش داد که شماری بیماران کرونایی در تاجیکستان با شناسایی 43 بیمار جدید در شبانه روز اخیر به 11815 نفر رسیده است. همچنین شماری جانباختگان کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز جمعه 20 نوامبر امسال بدون افزایش همان 86 نفری پیشین است. تأکید می شود که از 11815 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 11188 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر 40 بیمار کرونایی هم پس از بهبود یافتن از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. روسلان قزاقبایی وزیر کاری خارجه قرغیزستان در سفر کاری به دوشنبه با سراج‌الدین مهردین وزیر کاری خارجه تاجیکستان دیدار و برنامه همکاری بین وزارتخانه کاری خارجه دو کشور را برای سالهای 2021 و 2022 امضا کردند. قزاقبایی و مهردین در این دیدار ضمن بررسی چشماندازی گسترش همکاری های دو کشور توافق کردند که در چارچوب کمیسیون بین دولتی فعالیت خود را افزایش دهند و گزارش برای هفتمین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری قرغیزستان تاجیکستان در سال 2021 در بیشکک کنند. وزیر خارجه تاجیکستان پیشنهاد کرد که به منظور گسترش همکاری های حمل و نقلی بین دو کشور در آینده نزدیک بین نمایندگان سازمان های هواپیمایی تاجیکستان و قرغیزستان به صورت آنلاین مشورت شود. تلاش برای ثبات در مناطق مرزی، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مرزی، شتاب بخشی به روند
زور از بیمارانی مبتلا به ویروس کرونا در ایران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. تمامی مشروع اخبار از رایستان مکین حلال میتواند سهم بزرگ از ظرفیت عظیم تجارت حلال در روسیه و کشورهای حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به دست آورد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون سید علی دارابی از مسکو جلب میکنیم.
تقاضا برای محصولات حلال در جهان روز به روز در حال افزایش است و در این میان کشورهایی نظیر روسیه که بخش بزرگی از جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، ظرفیتی بزرگ برای کشورهای اسلامی و از جمله ایران به شمار می رود تا سهمی مهم از این تجارت را به دست آورند. نشست مجازی باشگاه بین المللی تجارت اسلامی با اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، منطقه آزاد انزلی و سفارت ایران در مسکو گامی در جهت تحقق این هدف مهم بود.
تنها در روسیه حدود 30 میلیون نفر متقاضی محصولات حلال هستند و این یک ظرفیت عظیم است.
در این وبینار روزبهانی مدیرعامل منطقه آزاد انزلی و جلالیفر معاون اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه تکمیل زیرساخت‌ها و رفع موانع را زمینه‌ساز جهش مبادلات تجاری به ویژه در حوزه محصولات حلال عنوان کردند.
حدود 1500 برند هم در بحث غذای حلال داریم و جمهوری اسلامی ایران در این خصوص میتونه جایگاه خودش رو داشته باشه و نقش مهم و موثری رو ایفا بکنه. لذا ما گفتگوی امروز داشتیم و امیدوار هستیم که هم در جمهوری اسلامی ایران اینها بتونن نمایندگی رو دایر کنن و هم جمهوری اسلامی ایران به اونها کمک بکنه به عنوان یک کشوری که در میانه کشورهای اسلامی هم قرار گرفته، این پتانسیل ها در کنار هم دیگه جمع آوری بشه و حجم تجارت رو بتونیم بین خودمون افزایش بدیم.
تجارت محصولات حلال تنها در حوزه اوراسیا بازاری چند ده میلیارد دلاری است و میتوان سهمی بزرگ از این بازار پر رونق را به دست آورد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
عمران خان نخست وزیر پاکستان که اخیراً به کابل سفر کرد، پس از دیدار با اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان در جمع خبرنگاران گفت پاکستان هر کاری که ممکن است برای کاهش درگیری‌ها در افغانستان تاثیرگذار باشد و آوردن صلح منجر شود انجام خواهد داد. سفر عمران خان به کابل با توجه به اختلافات گسترده بین پاکستان و افغانستان از اهمیت ویژه برای منطقه برخوردار می باشد و امیدها را برای تقویت بنیانهای صلح منطقه‌ای تقویت می کند. در این زمینه گزارش همکاران بهنام یزدانی را از کابل می شنویم.
دو همسایه بسیار بی‌اعتماد به همدیگر، هم در تجارت هم در امنیت. دولت افغانستان همواره پاکستان را به حمایت از طالبان متهم می کند. اینجا چند ماه قبل در استان ننگرهار افغانستان، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مقابل یکی از شروط طالبان برای آغاز گفتگوها با دولت به طالبان می گوید او هم برای طالبان شرط دارد.
مگم شرط تو نلد ما تدی اوهی سو اخل پاکستان نوزید.
طالبان آزادی زندانیانشان را پیش شرط گذاشتند. ما هم برای طالبان شرط داریم. شما کی از پاکستان خارج می شوید؟
و اوایل همین هفته ارتش پاکستان از حمله به منافع پاکستان توسط هندی ها از خاک افغانستان گفت، ادعایی که با واکنش شدید کابل مواجه شد.
جلالت مآب عمران خان، السلام علیکم.
اکنون در بین این تنش ها و در حالی که گفته می شود گفتگوهای صلح بین طالبان و دولت افغانستان به بنبست رسیده است، عمران خان نخست وزیر پاکستان در صدر هیئتی وارد کابل شد و مورد استقبال اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قرار گرفت. نکته مهم در سخنان عمران خان و اشرف غنی رفع بی‌اعتمادی بین دو کشور بود.
انتخاب این زمان برای پاکستان هر آنچه در توان دارد برای کاهش خشونت و رسیدن به آتش بس در افغانستان انجام خواهد داد.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم گفت خشونت‌های جاری در افغانستان قابل پذیرش نیست.
Mr. Prime Minister.
شما در زمانی به کابل آمدید که خشونت‌ها افزایش یافته است. هدف مشترک ما این است که با اطمینان به سوی آینده گام برداریم تا بی‌اعتمادی‌هایی که روابط ما را نشانه گرفته است برطرف کنیم.
همچنین در تعدادی از شهرهای افغانستان ادعی با تظاهرات اعتراض‌آمیز پاکستان را به اتخاذ سیاست‌های دوگانه در قبال افغانستان متهم کردند. دولت افغانستان برای تأمین امنیت و استقبال از عمران خان پایتخت را تعطیل کرد. دولت افغانستان امیدوار است پاکستان طالبان را به تسریع در مذاکرات صلح در دوحه قطر راضی کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
نشریه اکونومیست در گزارش از ردبندی خرج زندگی در شهرهای جهان، تاشکند پایتخت ازبکستان را در فهرست 5 شهری ارزان دنیا قرار داد. بر اساس گزارش نشریه اکونومیست، شهر تاشکند پایتخت ازبکستان در ردبندی شهرهای جهان به لحاظ خرج زندگی مقام 132 را کسب کرد و در رده ارزان‌ترین شهرهای جهان قرار گرفت. تحقیقات درباره خرج زندگی در بیش از 130 شهر جهان در سال 2020 بیش از 400 شخصی جداگانه را برای 138 نوع مواد غذایی و خدمات در سراسر دنیا مقایسه کرده است. هنگ کنگ، پاریس و زوریخ سوئیسریا در این ردبندی گران‌ترین شهرهای جهان در سال 2020 نمبر کرده شدند. همچنین نام سنگاپور، تل آویو، ژنو، نیویورک، کوپنهاگ و لس آنجلس در فهرست 10 شهر گران جهان برای زندگی ثبت شده است. در میان شهرهای جهان لوساکا در زامبیا، کاراکاس در ونزوئلا، آلماتی در قزاقستان و دمشق در سوریه عنوان ارزان‌ترین شهرهای جهان را به خود اختصاص دادند و پس از آنها تاشکند پایتخت ازبکستان در این ردبندی قرار گرفت. شبکه‌های اجتماعی غربی در جامعه روسیه نقش منفی را برای حریم خانوادگی اجرا کرده و به نگرانی کارشناسان روسی تبدیل شدند. اخیراً مجلس دومای روسیه طرحی را برای محدود کردن فعالیت شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد کرده که بر اساس آن موضوعات غیر اخلاقی و ضد امنیتی برای مردم در این شبکه‌ها مورد غربالگری اینترنتی قرار خواهد گرفت. همکارمون علیرضا نادری از سن پترزبورگ روسیه در این باره گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
شبکه‌های اجتماعی غربی در روسیه یکی از نگرانی‌های اصلی کرملین به حساب می‌آیند، به طوری که بعضی محافل از این شبکه‌ها به عنوان ستون پنجم غرب در برابر روسیه نام می‌برند. کارشناسان بر این باورند که شبکه‌هایی نظیر فیسبوک، یوتیوب و اینستاگرام عملاً آسیب‌های جدی بر بدنه جامعه وارد می‌کنند.
در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌ها یا عکس‌هایی وجود دارد که برای خانواده‌ها اصلا مناسب نیست.
استفاده سالم از شبکه‌های اجتماعی به آموزش‌های پیش‌زمینه‌ای و تربیت خانوادگی بیشتر وابسته است.
اخیراً مجلس دومای روسیه طرحی را برای محدود کردن فعالیت شبکه‌های اجتماعی ارائه کرده که بر اساس آن موضوعات غیر اخلاقی و ضد امنیتی برای مردم در این شبکه‌ها مورد غربالگری اینترنتی قرار می‌گیرد. متأسفانه مهمترین قربانی شبکه‌های اجتماعی غربی کودکان هستند.
از یک طرف در فضای مجازی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی چیزهایی وجود دارد که برای کودکان و نوجوانان بسیار خطرناک و تخریب کننده هستند. از سوی دیگر محصولات فرهنگی و علمی خوبی هم در این محیط یافت می‌شود که می‌توانند برای خانواده‌ها جنبه سرگرم کننده داشته باشند. پس این والدین هستند که باید نقش مناسبی را به عنوان واسطه بین کودکانشان و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ایفا کنند.
به موازات ایجاد محدودیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی و غربالگری آنها، دولت روسیه برنامه‌های سازنده گوناگونی را برای پر کردن اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان در این کشور پیش می‌برد. مواردی مانند اعتیاد به اینترنت، پنهان ماندن هویت‌ها و نبود امنیت در شبکه‌های اجتماعی، ایجاد هویت‌های دروغین، ایفای نقش‌های اجتماعی مجازی غیرحقیقی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و تهاجم فرهنگی مهمترین آسیب‌های این شبکه‌ها به شمار می‌روند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
نظامیان استرالیایی بین سال‌های 2005 تا 2016 میلادی 39 غیرنظامی افغان را که کشاورز و یا زندانیان دست بسته بودند به قتل رساندند. گزارش دولت استرالیا که با تقاضاها و پیگیری‌های پی در پی جامعه‌های دفاع حقوق بشری پس از 4 سال منتشر شده است. اکنون در این لحظه باز هم به کابل میریم و جزئیات بیشتر این خبر را از همکارمون بهنام یزدانی میشنویم.
گزارش تکان دهنده از جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان. در بخشی از گزارش جدید وزارت دفاع استرالیا درباره جنایات نظامیان این کشور در افغانستان آمده است، به سربازان تازه کار استرالیایی گفته میشد که با شلیک به زندانیان افغان تمرین کشتن را آغاز کنند. بر اساس گزارش دولت استرالیا که پس از تقاضای مکرر جامعه حقوق بشری و ارائه شواهد معتبر منتشر شد، 19 نظامی استرالیایی در سالهای 2005 تا 2016 میلادی 39 غیر نظامی افغان را به طور فجیع در افغانستان کشتند. ژنرال کمپل، فرمانده نیروهای دفاعی استرالیا:
This shameful record.
در این پرونده شرم‌آور کشته شده ها کشاورزان و زندانیان افغان بودند که تهدیدی محسوب نمی شدند.
پس از انتشار این گزارش، نخست وزیر استرالیا با محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغان تماس گرفت و به دلیل ارتکاب این جرایم توسط نظامیان استرالیایی در افغانستان ارسوکت. کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم در بیانیه‌ای با اشاره به این گزارش از کشورهای آمریکا و انگلیس و چند دیگر خواست درباره زندگی کشورشان در افغانستان تحقیق کنند.
گزارش‌های رسانه‌ای و ادعاهای حاکی است که نیروهای ایالات متحده آمریکا و دولت انگلستان مرتکب تخلفات خشونت‌آمیز مشابه در افغانستان شده باشد، که انتظار داریم به پرسش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای رسانه‌ای که در این مورد کار می‌کنند باید پاسخ بدن و تحقیق باید شود این مورد.
وزارت امور خارجه استرالیا نیز به وزارت امور خارجه افغانستان نامه فرستاد و از کشتار غیر نظامیان افغان توسط سربازان استرالیایی عذرخواهی کرد. نظامیان کشورهای زیادی در این دو دهه گذشته در افغانستان مرتکب جرایم جنگی شدند، به طوری که افغانها در دادگاه لاهه نزدیک به 2 میلیون شکایت ثبت کردند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
سازمان عفو بین الملل از رهبران گروه 20 خاص مقام های رژیم سعودی را برای آزادی فعالان و زنان در بند عربستانی زیر فشار قرار داد. این سازمان جهانی حقوق بشری در صفحه تویتری خود اعلام کرد به جای مدارا با عربستان سعودی به خاطر به کار بردن عباره های پر زرق و برق در مورد توانمندسازی زنان، رهبران گروه 20 باید اجلاس این گروه را فرصت برای دفاع از فعالان مدنی این کشور بدانند و در پشتی میله های زندان اکنون این افراد زندانی هستند. اجلاس رهبران کشورهای عضو گروه 20 از روز شنبه 21 نوامبر به صورت ویدیو کنفرانس به میزبانی عربستان سعودی برگزار می شود. در بیانیه این سازمان آمده است بعضی از فعالان مدنی حقوق بشری در عربستان سعودی با اتهام ارتباط با رسانه های خارجی و سازمان های بین المللی از جمله عفو بین الملل روبرو هستند. سازمان های بین المللی و حقوق بشری تا کنون بارها از سرکوب آزادی بیان، قتل و زندانی کردن فعالان حقوق بشری در عربستان سعودی به شدت انتقاد کردند. اخیراً نیز گزارش منتشر شده که در آن از آزارهای جنسی زنان زندانی در عربستان سعودی پرده برداری شده است. و تأثیر پیامدهای ویروس کرونا بر سلامتی روانی جامعه حالا روانشناسا را هم نگران کرده است. پزشکان اوکراینی پیش بینی میکنند که حتی اگر تا سال آینده یعنی 2021 واکسن کووید 19 به بازار عرضه شود، ترس مردم از کرونا امکان و واکسیناسیون عمومی را با مشکل روبرو خواهد کرد. در همین حال پژوهش‌ها در اوکراین نشان می‌دهد که ویروس کرونا موجب اختلال در سیستم عصبی بعضی از مبتلایان به این بیماری خطرناک شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان رفاهی از کیف پایتخت اوکراین جلب میکنیم.
کووید 19 میتواند تأثیرات مخربی بر روی سلامت بگذارد. پژوهش‌های صورت گرفته در اوکراین نشان میدهد کرونا موجب اختلال در از مبتلایان شده. خبر
انسان ها تاثیر سلامت جسمی دانی و امامه
به کرونا مبتلا هنوز از تاثیر اعراض شناخته است. پزشکان اوکراینی
همراه سیاسی برنامه را از صدای خراسان صدای زندان مستقیم ادامه میدیم. اکنون شما را به گردش مجازی جلب میکنیم که آن را همکارمان خوی خلیلی آماده کرده است.
نشریات آروان تهران کتابی قطعی تورال نوشته خود عبدالاحد قهاروف، ناصر جان نازمی، حبیب الله نظرف، قطبی کرام و چندنی دیگر آثارش منتشر شد و با دستور مقامات وقت شاعر به گناه اعتراف شد. گذشتگان طغرل، سمرقندی و از اولاد خواجه احراری ولی بودند. دیوانش بار اول سال 1916 در چاپخانه کاگان منتشر شده است. آثار باقی مانده او اساساً در قالب مثنوی، قصیده، رباعی و فرد ایجاد شده است. مثنوی لیلی و مجنون او عبارت از 219 بیت در پیروی از لیلی و مجنون شمس الدین شاهین از شاعران معاصری دوران او سروده شده است. طغرل در پیروی از بدیل ساقی‌نامه هم نوشته و منظومه نوروزنامه نیز به قلم او تعلق دارد. نویسنده و پوبلیسیس حسن یوسف فیضبخش در زمینه یک جنجال در دفتر کاری رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم به سر و روی خیش بنزین ریخته قصد خودکشی کرده است. مناسبت دغل نظام قاسم مرا به این عمل وادار کرد، میگوید او. به نوشته نشریه تاجیکستان، قضیه قصد خودکشی کردن حسن یوسف فیضبخش در یک نامه بی‌تحریری او در هفته‌نامه تاجیکستان به نشر رسیده است. با گفته مؤلف، نظام قاسم مانعی به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شدنش می شود و مناسبت دغلانه وی باعث می گردد که حسن یوسف 70 ساله در حالت استرس قصد خودکشی کند. و گفته است نظام قاسم و یکی از کارمندان جوان اتفاق نویسندگان او را مورد لتوکوب قرار دادند که در نتیجه دندانهایش شکسته و خودش بیمار و بستری شده است. خبرگزاری سپوتنیک می نویسد طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، فردوس شریفزاده اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوجند تعیین شد. پرزیدنت تاجیکستان روز 8 نوامبر سال 2020 با صدور فرمانهای جابجایی کادرها را انجام داد که فردوس شریفزاده رئیس شهر گلستان را از مقامش برکنار و با فرمان دیگر او را اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوجند تعیین کرده است. شریفزاده هم اکنون در این مقام نو جای معروف محمدزاده را عوض کرده است. ضمناً وظیفه نوی محمدزاده بعد از برکناری از مقام شهرداری خوجند معلوم نیست. سپوتنیک می نویسد فردوس شریفزاده 16 فوریه سال 1984 در شهر خوجند تولد شده است. از ماه اپریل سال 2015 تا دکمبر سال 2018 رئیس اتاق بازرگانی ولایت سوات و از 12 دکمبر سال 2018 رئیس شهر گلستان تعیین گردیده است. به نوشته سپوتنیک شریفزاده اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوجند از جوانترین رئیسان شهر در تاجیکستان به حساب می رود که همگی 36 سال دارد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برکناری رئیس بانک ملی تاجیکستان و فرمان امام علی رحمان، مخاطب دست دوست خواستی عوف خود از رئیس جمهور تاجیکستان، اقدام جدی ایران سهم مهم از بازار تجارت حلال در روسیه. شنوندگان ارجمند، با اظهار تشکر و سپاس فراوان جهت همکاری شما با این مجموعه خبر
کبری مستی و مای خانشینی زمین را گاه تیری پا نبینی زمین گاه ها از آن جنبت که گوید کنی مدان که در روی زمینی یکی برو یکی کام میکند باز یکی دیواری زندان میکند باز یکی دل میکند از اشخیاره یکی چه دیگره جان میکند باز یکی دل میکند از اشکیاره یکی چه دیگره جان میکند با
بهانه را به ما میراد دادن، فضای را پی پرواز دادن. شما را مادران زادن دروز، زمین را همچون پایان داد دادن. یکی گورو یکی کام میکند باز، یکی دیواری زندان میکند باز، یکی دل میکند از اشخیاره، یکی چه دیگره جام میکند باز، یکی دل میکند از اشخیاره، یکی چه دیگره جام میکند باز. زمین آسمان با هم نآید، در عالم آدمی بیغم نآید. شبه از گریه باران شنیدم، که هرگیز دیده بینم نآید. یکی برو یکی کام میکند باز، یکی دیواری زندان میکند باز، یکی دل میکند از اشخیاره، یکی چه دیگره جام میکند باز، یکی دل میکند از اشخیاره، یکی چه دیگره جام میکند باز، یکی دل میکند از اشخیاره، یکی چه دیگره جام میکند باز.